ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل شبه نظامیان حوثی را در یمن تحریم تسلیحاتی کرد. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بامداد چهارشنبه وارد تهران می‌شود. و دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 اول اردیبهشت ماه آغاز می‌شود. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تحریم ارسال سلاح برای شبه نظامیان حوثی و نیروهای متحد آنها هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قطعنامه با 14 رأی موافق و رأی ممتنع روسیه به تصویب رسید. روسیه از رأی دادن خودداری کرد اما قطعنامه را وتو نکرد. ویتالی چرکین سفیر روسیه گفته است که چون به پیشنهادهای آنها توجهی نشد از دادن رأی خودداری کردند. در این قطعنامه که پیشنویس آن را اردن تهیه کرده بود، از حوثی‌ها خواسته شده از مناطقی که تصرف کردند عقب نشینی کنند و از طرف حوثی‌ها خواسته شده که به خشونت‌ها پایان دهند. مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل را برای انتقال سیاسی قدرت از سر بگیرند و آن را تسریع کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به اسپانیا سفر کرده، روز سه‌شنبه راهکاری 4 موردی را برای حل بحران یمن ارائه کرد. به گزارش رویترز، راهکار آقای ظریف شامل آتش‌بس، کمک‌های انسان دوستانه، گفتگو بین گروه‌های یمنی و همچنین تشکیل یک دولت فراگیر می‌شود. وزیر خارجه ایران از قزاقستان به اسپانیا رفته است. اسپانیا هم اکنون از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که هیئتی از این آژانس به ریاست معاون مدیر کل آن بامداد چهارشنبه وارد تهران می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نجفی گفته است که در سفر این هیئت درباره مسائل باقی مانده در قالب برنامه جامع اقدام مشترک گفتگو خواهد شد که از جمله 2 اقدام عملی است که ایران باید انجام دهد و هنوز آژانس تکمیل شدنش را اعلام نکرده است. ایران و آژانس بر سر اجرای این برنامه توافق کردند و آژانس تصدیق کرده که ایران موارد زیادی از آن را اجرا کرده است. در خبر دیگر و به نقل از وزیر خارجه ایران، دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان و کارشناسان از روز اول اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به مکان این مذاکرات اشاره‌ای نشده، اما پیشتر برخی منابع ایرانی گزارش داده بودند که دیدار آتی قرار است در نیویورک و در حاشیه کنفرانس بررسی پیمان NPT منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام شود. این کنفرانس از روز 7 اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و تا اول خرداد ادامه خواهد داشت. حیدر البادی نخست وزیر عراق قرار است امروز شنبه در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. پیش بینی می شود در این دیدار آقای البادی خواستار کمک نظامی بیشتر آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی شود. این نخستین سفر حیدر البادی به واشنگتن از زمان در اختیار گرفتن پست نخست وزیری است. در همین حال وزارت دفاع آمریکا پنتاگون می گوید گروه داعش تا حدود 17000 کیلومتر مربع از اراضی عراق را که در تسخیر خود داشته از دست داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
حیدر العبادی پیش از سفر به آمریکا که اولین دیدارش از کاخ سفید واشنگتن طی دوره نخست وزیریش به شمار می رود، اظهار داشت که هدفش کسب افزایش مشخص کارزار هوایی و ارسال سلاح است. به گزارش خبرگزاری ها، نخست وزیر عراق انتظار می رود خواهان سلاح‌های بیشتر از جمله پهپادهایی به ارزش میلیاردها دلار برای نبرد با شبه نظامیان داعش شود. خبرگزاری ها می نویسند محدودیت های کنگره بر بودجه آمریکا بعید است به اوباما امکان بدهد با همه درخواست ها موافقت کند. دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا در حالی انجام می‌یابد که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که در پی ماه‌ها حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا و یک تهاجم نیروهای عراقی، گروه افراطی خلافت اسلامی داعش تسلط خود بر حدود 17000 کیلومتر مربع در عراق را از دست داده است. یک سخنگوی پنتاگون، سرهنگ استیو وارن، روز دوشنبه گفت که خطوط مقدم اراضی که شبه نظامیان داعش تسخیر کردند در جنوب و غرب عراق عقب‌تر رانده شده است. وی گفت نیروهای امنیتی عراقی و قدرت هوایی ائتلاف خساراتی به شبه نظامیان داعش وارد آوردند و اینکه گروه مذکور اینک آهسته به عقب رانده می شود. نیروهای امنیتی عراق روز دوشنبه همچنین عملیاتی را برای رهایی منطقه‌ای در استان غربی انبار از چنگ گروه داعش آغاز کردند. نیروهای زمینی با حمایت ضربات هوایی به عمق منطقه بوفرج واقع در شمال شرق رمادی مرکز استان پیشروی کردند. بنابر گزارش‌ها در درگیری‌ها در استان انبار ده‌ها شبه نظامی داعش کشته شدند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق اخیراً طرح عملیاتی برای بازپسگیری استان انبار را اعلام کرد. سرهنگ استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد سوریه گفت که شبه نظامیان داعش به تازگی با از دست دادن مناطق پیرامون شهر کوبانی، اراضی در حوالی شهر مرکزی حمص و پایتخت سوریه دمشق کسب کردند. طبق برآوردهای وزارت دفاع آمریکا، گروه داعش به دنبال تهاجم نیروهای عراقی و نزدیک به 1900 حمله هوایی ائتلاف 25 تا 30 درصد از اراضی در اختیارش را از دست داده است.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
و اما مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم موسوم به سیپری گزارش سالانه خود را درباره هزینه‌های نظامی کشورهای جهان منتشر کرده است. در این گزارش همانند سال‌های قبل، آمریکا با بودجه نظامی 610 میلیارد دلار در صدر جدول قرار دارد و از کشورهای منطقه عربستان سعودی با هزینه نظامی 80 میلیارد دلار در رده چهارم قرار گرفته. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن در بریتانیا، در گفتگو با همکارم جمشید زند جزئیات بیشتری از این گزارش را ارائه می‌کند.
امسال میگه که هزینه نظامی در سال 2014 میلادی 1776 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل میلادی 0.4% کاهش یافته. این مقدار هزینه، یعنی 1776 میلیارد دلار، به برآورد این مؤسسه تقریبا برابر با 0.2% تولید ناخالص ملی در سطح جهانه. این گزارش میگه که در 3 سال گذشته هزینه نظامی تقریبا در سطح جهان متعادل شده. بدین معنا که کاهش هزینه نظامی در آمریکا و اروپای غربی در مقابلش باعث شده که هزینه نظامی در آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه و اروپای شرقی رفته بالا. یعنی از یه طرف در یک بخش از دنیا کاهش پیدا کرده، در بخش دیگر رفته بالا و این رو تقریبا متعادل کرده.
با اشاره‌ای که کردین به کاهش حجم تسلیحات نظامی در کشورهای آمریکا و اروپا و در عوض افزایش این حجم به ویژه در خاورمیانه، دلیل عمدهش چی هست؟
دلیل عمدهش بر پایه این گزارش میگه مثلا برای نمونه در خاورمیانه و آفریقا بالا رفتن هزینه نظامی از یک جهت نشانگر بدتر شدن وضعیت امنیتی در این بخش‌های جهانه و در این حال تأکید می‌کنه که بالا رفتن هزینه نظامی ممکنه ناشی از فساد در این کشورها باشه، یعنی فساد مالی و منافع شخصی کسانی که بر سر قدرت هستند و همینطور ناشی از رژیم‌های اقتدارطلب و دیکتاتوری در این کشورها.
آقای آریان، در ردبندی که مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم منتشر کرده، کشورهای منطقه عربستان، امارات و ترکیه قرار گرفتن با حجم تقریباً 125 میلیارد دلار در سال گذشته. به نظر شما این حجم خرید تسلیحات از طرف این سه کشور رو چگونه باید ارزیابی کرد؟
مؤسسه سیپری 15 کشوری رو که تعیین کرده، اولش آمریکاست، بعد چین، بعد روسیه، چهارمین کشور در دنیا از نظر هزینه نظامی عربستان سعودی، و بعد ادامه پیدا میکنه فرانسه و بریتانیا و هند، و میرسه بالاخره به رتبه 14 که امارات متحده عربی است، و رتبه 15 ترکیه. در مورد عربستان، هزینه نظامی با توجه به تهدیداتی رو که عربستان احساس میکنه در منطقه و هزینه رو بالا برده، 17% افزایش داشته. در مورد امارات 5.5%، اما در مورد ترکیه که هزینه نظامیش معادل 22 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده، تقریبا در مقایسه با سال گذشته ثابت موند. شواهد نشون میده که این هزینه ها بیشتر برای خرید تسلیحات نظامی بوده. برای نمونه، امارات در 10 سال گذشته هزینه نظامیش 135% بالا رفته، و حتی یک کشور کوچیکی مثل قطر هم در 10 سال گذشته هزینه نظامیش 126% افزایش یافته. اینها همه نشان از بدتر شدن وضعیت امنیتی و تهدیدهایی که این کشورها احساس میکنند، و همینطور در رابطه با خریدهای تسلیحاتی این کشورهاست.
حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن بود و درباره گزارش سالانه مؤسسه سیپری درباره هزینه نظامی کشورهای جهان میگفت. و دادگاهی در آمریکا برای 4 از ماموران حفاظتی شرکت بلک واتر به اتهام دست داشتن در کشتار سال 2007 در عراق احکام زندان طولانی مدت صادر کرده، و یکی از این افراد هم به حبس ابد و 3 دیگر هم هر کدام به 30 زندان محکوم شدند. وکلای این افراد گفتند که برای بررسی دوباره این پرونده درخواست تجدید نظر خواهند داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهداب وحیدی ایراد.
4 از ماموران امنیتی شرکت بلک واتر در دادگاهی در آمریکا به احکامی سنگین محکوم شدند. حکم این ماموران که به دست داشتن در قتل عام سال 2007 میلادی در بغداد متهم شدند، روز دوشنبه توسط قاضی رویس لامبرس در واشنگتن دی سی صادر شده است. نیکولاس سلاتن 31 ساله ماموری است که بر اساس این حکم به اتهام قتل عمد به حبس ابد محکوم شده، و 3 دیگر به نام‌های ایوان لیبرتی، داستین هرد و پاول اسلو هر کدام به 30 زندان محکوم شدند. این افراد که به عنوان ماموران حفاظتی برای شرکت خصوصی بلک واتر در عراق کار می‌کردند، عوامل حمله مرگبار روز 16 سپتامبر سال 2007، یعنی حدود 7.5 پیش، در میدان نیسور شهر بغداد معرفی شدند. ماموران حفاظتی شرکت بلک واتر در آن روز در تلاش بودند تا مسیر عبور یک کاروان خودروهای دیپلمات‌های آمریکایی را در بغداد باز کنند. تلاشی که به استفاده از سلاح‌های اتوماتیک و نارنجک انداز به سوی شهروندان غیر نظامی ختم شد و در نهایت 14 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت که در میانشان تعدادی زن و کودک هم بودند. این ماموران حفاظتی در دفاع از خود در دادگاه گفتند که در پاسخ به آتش شورشیان به سوی آنها شلیک کردند، اما قاضی دادگاه این اقدام آنان را کشتار بیدلیل غیر نظامیان تشخیص داده است. شرکت امنیتی خصوصی بلک واتر که در سال 2008، یعنی 1 پس از این حادثه، در پی عدم تمدید مجوزش توسط دولت عراق از خاک این کشور اخراج شد، در سالهای اخیر چندین بار فروخته شده و تغییر نام داده و همکنون با نام آکادمی فعالیت می کند. خبرگزاری رویترز در گزارش خود در این باره نوشته که با صدور این احکام سنگین، فصلی دیگر از دخالت نظامی آمریکا در عراق بسته شد، دخالتی که به سرنگونی حکومت صدام حسین منجر شد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی ایراد بود از محکومیت 4 از ماموران حفاظتی شرکت بلک واتر در آمریکا. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.